سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
خدا در کوهستان،
جلسه 14.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خیلی ها از دور تصورشون نسبت به دین تصور دقیقی نیست. متاسفانه برخی از دینداران هم دچار همین تصور غیر دقیق از دین هستن. حالا تصورهای اشتباه از دین انواع و اقسام دارن، نمیخوایم اونها رو دستبندی بکنیم، ولی در عید قربان آدم میتونه به یک تصور دقیق از دین برسه. از چه جهت این تصور دقیق میشه کاری نداریم، ولی از جهاتی تصور انسان به واسطه عید قربان و موضوع قربانی دقیق تر خواهد شد. فضای دینداری فضای این گونه است که انسان باید مدتی دینداری بکنه. بعد از اینکه دینداری کرد، حالا تازه باید بره قربانی بده در راه خدا، یعنی یک چیزی اضافه کنه بر دینداری خودش. در مسیر دینداری خودش زکات داده، خمس داده، در مسیر دینداری وقتشو گذاشته، انفاق کرده، کم و بیش در راه خدا دهش و پرداخت داشته، ولی بعد از اینکه مدتی رو دینداری کرد، برای اینکه مطمئن بشه قلبش که خدا دینداری او رو پذیرفته یا نه، حالا تازه باید قربانی بده در راه خدا. یعنی او باید منت کشی بکنه و کاری انجام بده که خداوند متعال تازه او رو بپذیره. بعد از اینکه قربانی داد، تازه باید تمنا بکنه که خدا این قربانی رو از او بپذیره. بعد از اینکه تمنا کرد، تازه اگر خدا قربانیش رو نپذیرفت، بگه خب اشکال نداره، از اول فقط اجازه داره یک کمی بشینه گریه کنه و متأثر بشه که چرا من لیاقت نداشتم خدا قربانی من رو بپذیره. تصور خیلی ها از دین اینه که وقتی یک کمی دینداری کردن دیگه میشن شازده. نه، کسی شازده نمیشه، همه عبد هستن، عبد هم باقی میمونن. شما بعد از این که دینداری کردید به مرتبه پسرخاله خدا نمیرسی، بازم همون عبد باقی میمونی. خداوند متعال در آیه کریمه قرآن یه خطابی دارن به حضرت عیسی ابن مریم، خطاب خیلی جالبیه، یعنی از آیاتیه که بنده هرگاه خوندم بالاخره یک لبخندی برای ما هدیه آورده از لحن خدا و تعبیر پروردگار عالم. میفرماید که یا عیسی ابن مریم، تو رفتی گفتی به دیگران که به تو بگن تو پسر خدا هستی؟ عیسی ابن مریم علی نبی و علی و علیه السلام هم عرضه می‌دارد نه خدایا، شما که می‌دونید من هرچی شما گفتی من گفتم، من به هیچ وجه همچی کاری نکردم. بالاخره عیسی ابن مریم هم که با عنایت ویژه الهی و به صورت غیر عادی به دنیا اومدن، حق ندارن خودشونو پسر خدا تلقی بکنن. من نمیدونم چرا بعضیا اینقدر زود پسرخاله میشن با خدا، چون پسرخاله بازم یه کمی همسطحه و میخوان با خدا عکس یادگاری هم بگیرن. خدا بیا ما با هم یه عکس یادگاری بگیریم. حالا بعضیا روشون زیاده، میخوان از خدا امضا بگیرن، اونا هیچ، اونا بازم بچهای خوبی ان. بعضیا میخوان به خدا امضا یادگاری بدن که خدا نمیخوای من یه امضا یادگاری بدم که شما داشته باشی، یادت باشه بالاخره صفا کنی بعد از اینکه ما رفتیم. اینا تصور کسانی است که خیلی خودشونو دست بالا میگیرن، اونهایی که بندگان فوق العاده خوب پروردگار هستن بعد از مدتی بندگی تازه میرسن به قربانی. عزیزترین کسانشون رو باید قربانی بدن، مثل حضرت ابراهیم خلیل الرحمن که وقتی خدا فرمود این بره رو شما به جای فرزند خودت قربانی کن، تمنا کرد حضرت ابراهیم، بغض گلوش رو گرفت، گفت دلم گرفته خدا، آخه چجوری من برای تو قربانی ندم، اجازه بده من همین فرزندم رو قربانی کنم. و تعارف نمی کرده که خوشحال شده باشه برنشه بگه خدایا نه خواهش میکنم بذار ما حالا قربانی بدیم، برو پسر برو برو اینجا هوای نست تا خدا پشیمون نشده. نعوذ بالله، اینجوری نبود، واقعا تمنا میکرد. و ما اصلا احساس حضرت ابراهیم رو درک نمی کنیم. خب به همین دلیل هست که ما از اولیاء خدا نیستیم، والله خانه کعبه رو میدادن ما هم یه بار بنایی کنیم. و البته بنایی ظاهری خانه کعبه الان فضیلتی نیست، ولی اون مسئولیت ها رو به ما هم میدادن. دین ما یه دینی است که باید درش قربانی داد. حالا قدیم قبل از پیامبر ما رسم بود که کسی بندگی میکرد قربانی میداد، بعد صاعقه ای آتشی از آسمان می اومد می زد به این قربانی، اگر قبول می شد یعنی اگر می خورد به قربانی و قربانی رو مثلا از بین می برد، یعنی قربانی تو قبول شد. در میان صدها داستان در این زمینه یا دهها داستان، یه داستانش رو عرض بکنم که کسی از حواریین عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام همراه دیگر دوستانش یک 40 روزی نشستن به عبادت‌های ویژه پرداختن، بعد قربانی دادن. قربانی این آقا قبول نشد، قربانی بقیه قبول شد. اومد صدا زد که یا عیسی ابن مریم ای پیامبر خدا، خلاصه چرا اینجوری نشده؟ بعد از اینکه از پروردگار عالم سوال فرمودن عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام، خداوند متعال پاسخ فرمودن عیسی من او گاهی از اوقات به نبوت و ولایت تو تردید می کند. من نمیتونستم دیگه قربانی او رو بپذیرم. حضرت عیسی ابن مریم این مطلب رو به اون فرد گفت، اون فردم صادقانه برگشت گفت آره گاهی اینطور هست، من این مقدار به تو تردید می کنم، بعد سعی می کنم خودم رو درست کنم. در روایت داره خودش رو سعی کرد درست بکنه، تردید خودش رو برطرف کنه یا به اون تردید بی‌اعتنایی کنه، یقین خودش رو افزایش بده، بعد عبادت انجام داد، بعد قربانی کرد و قربانیش قبول شد. ولی سطح امت پیامبر رفته بالا، بنا شده قربانی میکنن بدون اینکه صاعقه ای از آسمان بیاد که معلوم بکنه قبول شده، اینا ایمانشون مستحکم باقی بمونه. کار ما این مقدار سخت‌تر شده چون سطحمون رفته بالاتر دیگه، این دیگه از عوارض با کلاس شدن و رشد عقل و اینهاست که طبیعتاً صورت میگیره. از رشد عقل صحبت کردیم، عرض بکنم این مطلب رو که در زمان ظهور حضرت عقل بیشتر رشد میکنه. وقتی عقل بیشتر رشد بکنه گاهی از اوقات آدم خواب خوب کمتر میبینه. گاهی رو شما داشته باشین، مطلقش نکنید عرض بنده رو، روایت هم هست، ولی داشته باشید دیگه، بنابش آدم با عقلش ایمان بیاره، اینجور نیست که یه خواب ویژه از بهشت و رضوان الهی یا از جنت و نار مثلا جهنم و نار خواب ببینه تا ایمانش افزوده بشه. دیگه بدون دیدن این معجزه ها ایمانش افزوده خواهد شد. در زمان حضرت هم بنا نیست با معجزه هایی، با اتفاقهای عجیب و غریب ایمان ما مستحکم بشه. عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام هم که برگردن دیگه مرده زنده نمی کنن. بناس بندگان خدا روی پای عقلشون بایستن. الان هم که ما در آخرالزمان هستیم، امام صادق علیه السلام فرمود بسیاری از امور دینی رو مردم در آخرالزمان از روی عقلشون از ما خواهند پذیرفت. دیگه زیاد حالت تعبدی براشون نداره. داستان قربانی بود. قربانی قدیمها میخواست قبول بشه، باید علنی از جانب پروردگار یک اتفاقی میافتاد. اولش هم که میدونید داستان هابیل و قابیل هست که قربانی هابیل قبول شد، قربانی قابیل پذیرفته نشد. وقتی قربانی قابیل پذیرفته نشد، حسادت کرد. و دوستان من میدانید زشت‌ترین حسادت، حسادت معنویه. حسادت معنوی خصوصا برای اونایی که مایه گذاشتن تو دین. حالا یکی مایه نذاشته، زیادم انتظار نداره، نماز نمیخونه، بهش بگی آه خدا شما رو به عنوان یه نمازخون قبول نداره، اون رفیق تو به عنوان نمازخون قبول داره، میخوام من نماز نخوندم که قبول نداره، خب حقشه که قبول نداره. ولی اومدیم و یکی مایه گذاشته بود مثل قابیل، اومد عبادت کرد، بعد قربانی داد. قربانی او پذیرفته نشد، قربانی برادرش پذیرفته شد. قال لاقتلن نکه، گفت میکشمه و کشت. و این داستان، داستان زندگی بشره. چون فرمودن روز عید قربان خوب آدم کربلا بره، کربلا رو ماجراشو ببینی. بعضی از پابرهنه ها تو کربلا امام حسین رو کشتن. لیدرهای پولدار پولپرست هم بودن ها، اونا هم نقششون کلیدی بود. ولی من از فقرا تعجب میکنم که پول نداشت نیزه بخره، بعد چی کار میکرد؟ دامنشو پر سنگ کرده بود اومده بود. تو چرا آخه؟ چی بهت میرسه؟ عمر سعد رو میخوان حکومت ری بهش بدن. وقت میدونید اکثر اسلحه ها رو هم مردم به پول خودشون، به جیب خودشون جمع کرده بودن، اومدن اونجا کشته هم شدن، نفله هم شدن. خسرت دنیا و آخره. آخه برای چی؟ یه جایی اونجا گفتن بغزن لعبیک، گروهیشون، از بس با بابات علی دشمنیم. آخه چرا با ابو تراب، مرد فوق‌العاده خاکی و فوق‌العاده بزرگ عالم هستی، کسی بد باشه؟ اولش فرمود دیگه. قابیل، هابیل مگه چیکار کرده بود؟ هابیل برگشت گفت حتی تو دستتم رو من بلند کنی، من دستم رو تو بلند نخواهم کرد. ولی کشتش هابیل رو. داستان، داستان نمونه است برای حیات بشر، طراحی شده برای کل داستان زندگی انسان. خدا نکنه پاش بیفته. همین آدمای به ظاهر نمیدونم مرتب و شیک و پیک و نمیدونم چی اسمشون رو بگذارم، خدایا حضرت امام یه تعبیری در موردشون داشتن به نام لیبرال ها، و کلمه لیبرال رو همیشه در کنار کلمه منافقین استفاده میکردن. یه بار کلمه لیبرال رو کنار منافقین وقتی استفاده کردن، منافقین رو هم خواستن معرفی کنن، فرمودن منافقین همونایی هستن که میاد سر سفره پدر خانواده رو پیش چشم زن و بچهش گوش تا گوش سرش رو میبره. خیلی سبوعیت میخواد، خیلی وحشیگری میخواد. وقت حضرت امام هر چند مرتبه ای که غیر از یک مرتبه از کلمه لیبرال ها استفاده کردن، کنار منافقینی که خشونت خودشون رو به اثبات رسونده بودن میگذارن، در حالی که اتفاقا لیبرال ها خیلی آدم های خشونت گریزی بودن. ولی امام برای این که اینها رو معرفی کنه، اینها قابیلی هن، اینها از قبیله قابیل هن، لاقتلن نکه، میکشمت هابیل، و هابیل رو میکشن. ما میخواست اینو جا بندازه. بدترین حسادت، حسادت معنویه. خوبه والا الان قربانی ها پذیرفته نمیشد، والا معلوم نبود این قابیل ها، قابیل یعنی کی؟ شما معرفی کنید قابیل یعنی کی؟ بی نماز؟ نه. کافر؟ نه. قابیل یعنی بچه مذهبی حسود. خدا به خدا پناه میبره. قابیل یعنی این دیگه، بیدین که نبود بره نمیدونم یللی تللی کنه دنبال عرق و شراب باشه. اصلا اون زمان شراب فروشی را نیفتاده بود هنوز، این امکانات نبود. دنبال عبادت بود، اونم عبادت کرده بود، بعد اومده بود قربانی بده، خب بالاخره نگرفته بود. ولی الان دیگه قربانی ها پیچیده است، پنهانه. آقا شما عبادت کردید؟ بله. قربانی بعدش دادین؟ جالبه. تصور خودمون رو از دین اصلاح کنیم. روزه عید فطر، روزه ماه رمضان گرفتین؟ خب حالا باید بیای پول بدی. بابا روزه گرفتین دیگه، شما یه چیزی هم باید ما بدی دیگه، این همه مایه گذاشتیم برات. بعد میفرماد خوشحال باش که داری پول میدی. بابا دیگه چرا پول بدی، ما روزه گرفتیم دیگه. و ما عید فطر، پول رد کن بیا. لبخند بزن، لبخند. الان شما لبخند بزنی؟ شما نه، لبخندتون قربانی کردی لبخند میزنی. قربانی باید بکنی. من یه کمی این لبخند شما رو دیدم، حس خدا شاهده، حس عید قربان سال گذشته اومد یه دفعه تو وجودم، از لبخندی که حاجیان بیت الله الحرام سال گذشته در محضرشون بودم موقع عید قربان. اون صبح بهشون یکی یکی خبر میدادن که قربانی شما انجام شد، قربانی شما آقای فلانی انجام شد، و بعد اینا دیگه حلق میکردن اونهایی که بار اولشون بود و خدمت جانبازان عزیز بودیم. چه صفایی داشت. یعنی حج انجام دادی، حالا عیده، باید قربانی کنی، پول رد کن بیاد، آقا قربانی قربانی بکن. دین ما اینجوریه. بعد تازه قربانی کردی، باید بری تو صف وایسی ببینی قبول شد یا نه. اون صف به درازای صحرای محشر از نظر زمان و مکان طولانی خواهد بود تا صحرای محشر به شما بگن این قربانی قبول میشه یا نه. خدایا توفیق قربانی کردن، قربانی دادن به ما عنایت بفرما. آفرین. همینجوری آدم با احتیاط الهیام میگه اینجور دعاها رو، دستشو نمیاره بالا، میدونید؟ چون بالاخره خدا رو چی دیدی؟ یه وقت دیدی جدی گرفت. حالا ما از باب رعایت جلسه داریم میگیم الهیامی، بعد دستمونم ببریم بالا دیگه قطعی بکنیم، اصراری نداریم که خدا حتما توفیق قربانی بده. آدم باید راستشو بگه، خدایا حالا بدون قربانی نمیشه یه جوری با ما حساب بکنی؟ نه نمیشه. حالا قسمت دوم ماجرا رو خدمت شما عرض کنم. اینا قربانی دادن بود. از این بالاتر شما در دعای عهد امروز خوندید قربانی کردن. این بحثا رو میشه با شما کرد، شما اهل قربانی کردن هستید، چون بلند شدید اومدید کوه. انصافا شما امروز صبح این تراوتی که در طول راه احساس کردید، یه نمه باران و بعد این هوای لطیف، سردم بود یه مقداری دیگه، گرمای کوهنوردی اذیتتون نمی کرد، خدا شاهد فوق‌العاده بود. قبول دارید آقایون؟ کسانی که این تجربه زیبا رو امروز صبح برای یک عبادت شیرین در کوه احساس نکردن، براشون تأسف می‌خوریم. همه تأسف بخورن، ما هم سرار واقعا براشون تأسف می‌خوریم. خدا انشالله به همشون توفیق بده. ما در جلسات آینده روز به روز داخل زمستان میشیم و مزه کوهنوردی تو برف و سرماست. یه دونه از این روپوش‌های بادگیر که بندازی دیگه حله. یه کفش خوبم خدا انشالله قسمت بکنه، یه دونه از اون قربانی هایی که باید میکردی نکردی میتونی جاش بری کفش بخری. بله. و این کوه ترک نکنید. من چنیدم چند نقطه دیگر تهران هم همینجور این کوه ها هست، چند شهر دیگه هم همینجور سفرها به کوه صبح جمعه انجام گرفته. و اصلا موندم چرا شهری که کنارش کوه نیست اصلا اونجا شهر ساختن؟ باید در بازسازی کشور یه بازنگری اونجا بشه، یا یه کوهی کنارش بسازن دیگه. نمیدونم، باید یه فکری بکنم. یعنی واقعا میشه تهران زندگی کرد و جمعه ها به کوه نرفت؟ بعید اون زندگی اسمش زندگی باشه، شاید یه چیز دیگه است. کسی واقعا به کوه نره، نمیخوام مبالغه کنم، یا یک فعالیت جبرانی حداقل برای جسم انسان، روح انسان هم که هنوز یه سوالی ما جوابش رو پیدا نکردیم. پیامبر گرامی اسلام خانه کعبه رو ول می‌کردن، می‌رفتن کوه عبادت می‌کردن. واقعا چه بزن کوه، قرآن هم نازل شد تو کوه نازل شد اولین بار. معلومه که نزد پروردگار عالم هم این کوه نوردی پیامبر گرامی اسلام عزیز شد. خدا رو چی، یه وقتی شما اومدی کوه ملکی از ملائک الهی بر شما نازل شد، انشاءالله اون ملک البته عزرائیل نباشه، هر کی کوه بیاد این ملک دیرتر برش نازل خواهد شد. اون ملک بیشتر برای کسانی که کوه نمیرن زودتر نازل میشه. عمر انسان کوهنوردی طبیعی طولانی میکنه. آدم بره کوه عبادت کنه، اینم به خدا قسم یه سبک بد دینداری ماست که دینداری خودمون رو به این زیبایی در موقعیت‌های فرح‌بخش طبیعی بهش نمیپردازیم. چهره قشنگی از دین به دیگران ارائه نمیدیم، خودمونم لذت و حلاوت عبادت رو نمیبریم. ما اومدیم کوه با امام زمان عهد ببندیم، همونطور که پیامبر اکرم میرفتن کوه با خدا عهد میبستن، همونطور که امیر المؤمنین رو در دامن کوه تربیت کردن. روایت داره که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب از کودکی در آغوش پیامبر بود و پیامبر در رها و کوههای اطراف مکه رو در مینوردید. یعنی علی ابن ابی طالب بغل میکرد میزد کوه، بچه هاتون رو میخواید تربیت کنید کوه. آدم ارتباط میگیره، صحبت میکنه، معلم هایی که بچه ها رو میبرن کوه باید دستشون رو بوسید. بنده خودم با معلم های خودم با کوه آشنا شدم که برخی از اون معلم ها به مقام رفیع شهادت رسیدن، داستاناشون رو خدمت شما بعضا عرض کردم. این تنفسی که در این کوه داشتید، حالا انشاءالله نماز عید رو هم میرین زیر این نمه باران اگر قطع شده باشه متاسف میشین، میخوانیم و دعا میکنیم برای همه کسانی که دچار حب راحت افراطی هستن و که یکی از شعبات حب دنیاست. اینقدر من ناراحت میشم، این جوونا دیدی بزرگترهای پول پرست و مسخره میکنن، میان شما رفتید حب دنیا دارید، یا اونایی که حب مقام دارن اونا رو مسخره میکنن، کنار گود نشستن میگن لنگش کن، اینا رو میگن شما آلوده به دنیا هستید. جوون تو خودت که آلوده تری به دنیا. جوونها در حب دنیا به کدومش، کدوم شعبه حب دنیا آلودن؟ حب راحت. اولا نمیشه بره کوه، آقا نمیشه بره کوه. بعضی از دوستان ما میگن آجا خیلی کار واجبی داریم، خیلی کار واجبی داریم. میگم کوه. میگه کی کجا؟ میگم 6 صبح اونجا. بعد بی 6 صبح و ما بالاخره خلاص میشیم، معلوم میشه کار زیادم واجب نبوده. کوه شما 6 صبح بیایید، من حالا انشالله میتونستم قرارها رو زودتر میگذاشتم، حالا واسطه قرار مدار دوستان دیگه 6 صبح گذاشتیم، 5 صبح بریم کوه. هر کی مرده. چند وقت دیگه سرما پیش میاد، یعنی داره سرما پیش میاد و مردان مرد و شیرزنان کسانی هستن که در سرما و برف به کوه بیان. اون موقع ما هم دیگه رو میبینیم انشالله، ببینیم چند نفر از شما مرد جنگ هستید. انشالله این کوهنوردی شما رو حضرت به عنوان آمادگی برای ظهور بپذیرن از شما. داشتم عرض میکردم که بعد از اینکه شما مرحله قربانی دادن و تمنای قبولی قربانی رو پشت سر گذاشتید، باید به مرحله بعد وارد بشید که مرحله عجیبیه در دعای عهد آمده، اونم قربانی شدنه. راستی کسانی که عید قربان قربانی نمیدن حتما این کار رو انجام بدن. کسانی که هیچ وقت در طول سال نذری نمیدن، طعام نمیدن، غذا نمیدن به دیگران، ماشاءالله خیلی خسیس تشریف دارن، اینها شب عید قدیر به دیگران طعام بدن. خدمت تمام نمازخوانان، نمازخوانهای محترم مساجد و همه هیئت‌های مذهبی و همه خوبان عرض می کنم، در مساجد، در هیئت‌ها شب عید قدیر قضا ندید، به خدا قسم شرم‌آوره. این امیر المؤمنین علی علیه السلام هست که می‌فرماید هر کسی رو در عید قدیر افطار بدی، ثواب هر یک نفر طعام ثواب 1000000 پیامبر، یعنی 1,000,000 پیامبر است که قضا داده ای. و این ثواب نه برای قضای ظهر عاشوراست، نه برای افطاری شب ماه رمضان، نه برای نذری های ماه محرم و سفر، نه برای هیچ وقت دیگه. شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام هستیم یا محب علی ابن ابی طالب هستیم، عید قدیر که اعظم اعیاد هست، یک نفر رو طعام نمیدیم، قفلت کردیم. خدا معذرت میخوایم، خدا بنده از طرف همه کسانی که تا حالا طعام ندادن در عید قدیر عذرخواهی میکنم. در این عید قدیر ما رو ببخش و در این عید قربان ما رو ببخش و بیامرز. همه تو مساجد جمع بشن، آقا ما خودمون حداقل میخوایم غذا بخوریم یا نه؟ تو خونمون که میخوایم غذا بخوریم، اون یه دونه رو نمیخوریم، پولشو میاریم اینجا میذاریم دنگی با هم دیگه، فقط غذا بدیم 4 نفرم از قبلش خواهن خورد دیگه. روایت سنت مندرآوری نیست، سفارشه برای عید قدیر. هیئت، مسجد، مسجدی ها هر شب دور هم دیگه جمع میشن. وقت میگه علی ابن ابی طالب، درود و صلوات و سلام خدا رو بر علی ابن ابی طالب میفرستد، شیعه علی ابن ابی طالب تو مأذنه ها اشهد ان علی ام ولی الله میگن عید قدیر. آقا هفته بعد جمعه شب عید قدیره. خیلی شب عید قدیره دیگه، بعد شنبهش عید قدیر. برنامه‌ریزی کردن دوستان یا نه؟ ائمه محترم جماعات، بعضی از روایت ها هست غافل شدیم، به خدا قسم لیاقت میخواد. معلوم میشه با همه نورانیت و معنویتی که در جامعه ما هست، سطح لیاقت هنوز به اونجا نرسیده. به قدیر خدمت کردن اختصاصیه، ما هر کسی نیست. خدا انشالله به انسان عنایت بفرماید. البته موارد دیگه هم هست توید قدیر، یکی از اون موارد این است که میفرماید وام بدید، من علی ابن ابی طالب علیه السلام ضمانت میکنم کسی عید قدیر به کسی وام بده، خدا چند برابر به او برگرداند. من شنیدم گروهی از خوبان یک مؤسسه ای رو تأسیس کردن، مؤسسه خیریه ای که کارش فقط روز عید قدیر وام دادنه، میخواد از امسال شروع بکنه. چون ما این بحث رو جاهایی مطرح کردیم، بعضی از دوستان مدن گفتن آقا این پول به کی وام بدیم؟ جمع کنید اینو وام بدید به کسانی که میخوان. باید مساجد تو این زمینه ها فعال بشن، اون مؤسسه هم انشالله راه اندازی بشه و ببینیم که چه کاری صورت میگیره. امیر المؤمنین، اسراری تو این حرفا هست. میفرماد من علی ابن ابی طالب ضمانت میکنم. حالا که دیگه آداب عید قدیر قریب رو شروع کردیم گفتن، میفرماید بهترین لباستون رو عید قدیر بپوشید، عطر بزنید، به فرزندانتون هدیه بدید، بهترین غذای سال رو برای خانواده خودتون تهیه بکنید. متاسفانه روز به روز غذاهای جدیدم میاد، آدم میشنوه نمیدونه آدم چیکار باید بکنه. گوشت شترمرغ بود، چی بود می آوردن تو بازار شتر رو نمیدونم، میگن این گوشتایی هست، اینا خیلی غذای خوب مغازه ها میفروشن. آدم زن و بچه‌ش هم این روایت‌ها رو شنیدن، میگن بابا بالاخره عید قدیره دیگه، شما بالاخره باید پیاده میکنن حسابی. ابی نداره، به عشق قدیر امیر المؤمنین خرج بدید. عید قربان به عشق امیر المؤمنین، به عشق عبادتتون که انشاءالله قبول بشه، به عشق بندگی قربانی بدید. خدا شده یکی دو سال این طعام دادن و این قربانی دادن رو پیگیری بکنید، لذتی از قربانی دادن در جان شما خواهد نشست که دیگه هلاکم بشی یا فقر و نداری هم داشته باشی، به بدهکاری و وام گرفتن هم منجر بشه، میگه من قربانی موعد بدم، سرم بره، من باید عید قدیر قضا بدم. حلاوت بندگی رو اون زمان خواهی چشید. ای کوه تو شاهد باش، ای هوای خوب تو شاهد باش. ما گفتیم بذارید یه داستان از یکی از اولیاء خدا براتون مثال بزنم. ببینید تا حالا من همش برای شما روایت خوندم، موضوع کاربردی بسیار روشنی هم هست، انگیزه ها وجود داره، غفلت زدایی فقط ما داریم میکنیم. خدا خیر بده به این دوستانی که دعای عهد رو، این برنامه عهد آدینه رو برقرار کردن. ما هم دیگر رو در یک فضای خوب با یک روحیه با نشاط پیدا کنیم. این حرفای خوب رو خدا به ما توفیق بده که داده که بینمون رد و بدل بشه. مرحوم ملکی تبریزی تمام پولش رو در طول سال جمع میکرد. این علمای خوب معمولا دستبالشون هم تنگ بوده، سه شب قضا میداد به مناسبت عید قدیر. یه شب خدمت علما بودیشون، یا علما خدمت ایشون بودن، یه شب در و همسایه، یه شب هم فامیل. شب سوم به علما قضا میداد. عید قدیر چند روز در قدیر خم توسط پیامبر گرامی اسلام برنامه گرفته شد، برنامه عهد و بیعت گرفته شد. چند روز؟ عید قدیر چند روز است؟ عید قدیر سه روز است. با هم تکرار میکنیم، عید قدیر چند روز است؟
سه روز.
سه روز با علی ابن ابی طالب بیعت کردن. آقا اینا توضیح میخواد؟ گفتن آقا مردم همه نمیرسن یکی یکی با علی ابن ابی طالب دست بدن. فرمود میشینیم اینجا همه دست بدن. طول میکشه چند روز؟ فرمود صبر میکنیم. آقا حالا ما از دور میگیم قبول، حتما باید بیان جلو دست بدن با علی ابن ابی طالب. بله. خانومه ها چی کار کنن؟ یه ظرف آب بگذارید علی ابن ابی طالب علیه السلام دست در این ظرف آب ببرن، اونا هم دست ببرن. ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. پیامبر اکرم از هوای نفس سخن نمیگوید، هر چه میگوید، هر چه میکند وحی است که به او نازل شده است، دستوری است که دارد انجام میدهد و فرمان خداست که دارد اطاعت میکند. چه اصراریه، چه خبر قدیر خم؟ تازه ما باید از قربان رد بشیم به قدیر برسیم. وقت دعای عهد یه شباهتی به عید قدیر داره. خیلی مهمه ها این دعای عهد رو، قبلا در موردش صحبت کردیم. خب در جریان قدیر مرحوم ملکی تبریزی افطاری میدادن. شب علما بود، شب سوم داشتن افطاری میدادن و غذا میدادن، یه دفعه یه داد و فریادی از طرف خانوما بلند شد. ایشون رفتند و برگشتن، خانوما ساکت شدن. آقای اون علما رفقاشون گفتن چی شد آقا جون؟ اون طرف خبری شد؟ فرمود نه، میل بفرمایید، راحت باشید شما. غذاشون رو خوردن و بعد دیگه خوشبشی کردن و چایی هم حالا خوردن، چایی بوده یا نه یا مایه نوشیدنی مفیدتری خوردن، کاری ندارین. بعدش حرکت کردن که برن. اومدن از دم در برن، ایشون فرمودن که حالا دوستان هر کدوم فرصت دارن فردا صبح تشییع جنازه پسر ماست، اگر خواستی تشریف بیاری. گفتن کدوم پسر؟ همین آقا پسرتون که داشت الان خدمت میکرد؟ فرمودن آره. چی شد الان فوت کرد؟ گفتن بله، شیون خانوم ها مالا همین بود، پاش لبه حوض سر خورد، ضربه مغزیش خوش شد و آنن جان به جان آفرین تسلیم کرد. چرا نگفتی آقا؟ نخواستم مهمانی افطاری قدیرم به هم بخوره. حلاوت این اطعام، حلاوت این مهمانی دادن به عشق امیرالمؤمنین، کاری کرده مرگ فرزندش رو براش آسان کرد. چه میکنه قربانی دادن، غذا دادن، یا بفرمایید اطعام کردن به عشق امیرالمؤمنین، به عشق عید قربان. من به شما قول میدم چند سال قربانی دادن، قدیر افطار دادن رو شما امتحان کنید، بعد دیگه شیرین ترین خاطره زندگیت همین میشه. به شما قول میدم. ضمن این که محال شما این مبالغ رو از پول خودتون خارج میکنید یا مطابق اون یا چند برابر بر نگرده. یقین بدونید. اصلا اون قسمتی که از پول خودتون خارج میکنید، شروع میکنید به افطاری دادن، قربانی دادن برای عید قدیر، برای عید قربان، اون اصلا مال شما نبوده از اول. بعدن هم جزء اموال شما باقی نخواهد موند اگه خصاصت بکنی. یه جور دیگه ازت میگیرن. آبرومندانش اینه که خود احترام خودتو حفظ کنی. خودت سنگینی خودتو حفظ کن. بیا برو در راه خدا انفاق بکن که و الا از حلقوم مبارک، بله، به صورتی نامبارک خواهند کشید بیرون و میبرن. جای زخمش هم در گلوی مبارک خواهد بود. مبارک که الان چی شد؟ مریض بود؟ چی شد؟ این مبارکی که من میگم اون مبارک، یعنی شبیه اون مبارک. خب بعد از اینکه شما قربانی دادید، حالا نوبت قربانی شدن میرسه. این فراز از دعای عهد رو ببینید. اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه و الزابین عنه و المصارعین الیه فی قضاء حوائجه و الممتثلین لأوامره و المحامین عنه و السابقین الى ارادته. خدای منو جزو اطاعت کننده ها قرار بده، جزو کسانی که به سرعت میرن قرار بده. در مورد کسی که به سرعت نمیره یه خاطره هست که حالا جلسات بعد انشالله خدمت شما عرض میکنم. کسی به سرعت نره بیرونش میکنن. خاطرش رو از زندگی ائمه هدا بعدا براتون تعریف انشالله خواهم کرد. همه اینا که بودی بعدش والمستشهدین بین یدی، بعدش شهید بشن. بعضی ها که اهل قربانی شدن نیستن، یعنی آقا چرا بعدش شهید بشیم دیگه؟ حالا خدمت هستیم، خدمت میکنیم دیگه، حالا فعلا در خدمت حضرت هستیم دیگه، حالا چرا شهید بشیم؟ قربانی شدن یه لذت عجیبی داره. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن صدا زد خدایا من دوست داشتم برای تو قربانی بدم. آخه عبدی که برای مولای خودش عزیزترین کسشو قربانی نده چه فایده داره؟ خدا وحی فرستاد فرمود ابراهیم، فرزند خودتو بیشتر دوست داری یا فرزند آخرین پیامبر رو؟ عرضه داشت خدایا معلوم فرزند آخرین پیامبر رو. بعد خداوند متعال فرمود آخرین پیامبر فرزندی داره به نام حسین، او به دست دشمنانش ظالمانه به شهادت خواهد رسید. روضه ابا عبدالله الحسین رو خداوند متعال برای حضرت ابراهیم خون. حضرت ابراهیم شروع کرد گریه کردن و زجه زدن. بعد خداوند متعال فرمود این که برای حسین فرزند آخرین پیامبر که ذبح عظیم است و قربانی بزرگی است که در راه خدا داده شده است سوگواری میکنی، این اجرش از اجر دل داغدار تو برای فرزند قربانی خودت اگر او را قربانی میکردی بیشتر بود. و بعد خداوند متعال توفیق سوگواری برای ابا عبدالله الحسین رو به همه ما هم داده. چقدر با عظمته. ماها قابل تصور نیست برامون به این مقام برسیم فرزند دلبندمون رو قربانی کنیم به دست خودمون مثل حضرت ابراهیم در مقابل پروردگار عالم. ولی ما میتونیم بالاترش رو به دست بیاریم و اون گریه بر حسین علیه السلام است. فرمودن عید قربان کربلای ابا عبدالله الحسین یه سر بزنید. خوش به حال کسانی که امروز کربلا هستند، دیروز کربلا بودند. گفتن آقا ما گاهی نمیتونیم کربلا بریم. گفت از راه دور سه بار بگید صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا توفیق قربانی دادن و قربانی شدن در راه خودت به ما عنایت بفرما. توفیق پاسداشت عید با عظمت قدیر به ما عنایت بفرما. عهد ما با امام زمان علیه السلام مهدی موعود ارواحنا له الفدا از ما بپذیر. توفیق عبادت در متن طبیعت و چشیدن حلاوت عبادت در کوه و صحرا به ما عنایت بفرما. خدایا توفیق بندگی مخلصانه به همه ما عنایت بفرما. در فرج مولامون تعجیل بفرما. جلوی دیدگان ما هرچه سریعتر دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار. اجمعین الی قیام یوم الدین. در بین همه سفارش های به تقوا که در خطبه های نماز جمعه و خطبه های نماز عید که جای نماز جمعه را میگیره، اون سفارش به تقوایی که توسط پیامبر گرامی اسلام بیشتر تکرار شده، سفارش به تقوای زبانی هست. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. قول سدید یعنی حرف حساب بزن، حرف ناحساب نزن. مثلا بارون میاد بیرون به صورت خیلی نم نم نبود، داره سیل میاد، این آدم رو کم کم بیبندوبار میکنه در استفاده از کلمات، القاء مفاهیم. پدر مادرها خیلی خوبه تو خونه بچه ها رو وادار کنن به دقیق حرف زدن و خودشون هم دقیق حرف بزنن. البته اگر مادرها دقیق صحبت بکنن، همه جهان گلستان میشه و ظهور هم دیگه محقق میشه، چون خانوم ها وقتی احساساتی میشن این آقایون فرق نمیکنه. ولی امیرالمومنین فرمود این اتفاق تو خانوم ها بیشتر میفته، یکی مبالغ‌آمیز صحبت میکنن. مثلا میفرماد تو روایت اگه خانمی به شوهرش بگه که من از تو هیچ خیلی ندیدم، وقت اهل عذاب خواهد بود. یا هیچ که نبوده گه، بالاخره یه چیزی بوده دیگه. هیچه هیچ هم شما اینجوری میگی، خب ناراحت شده میخواد یه دفعه بگه هیچی نبوده. اگر خانم‌ها بتونن این تقوای زبانی خیلی ساده رو، یا آقایون حتی تقوای زبانی ساده نگاه کنید، و بعد اگر شما برگردید یه وقتی بگید به کسی اینو خدا نمیبخشه، بابا بیکار بودی حالا حرف مفت زدی، تو کجا بودی نمیبخشه؟ خب مگه چی گفتیم؟ حالا بره ببخشه خدا. شما گفتی نمیبخشه، و در روایت هست اگه بگی اینو خدا نمیبخشه، خدا همون موقع بدترین آدم هم باشه تمام گناهاشو برمیداره، مینویسه تو پرونده تو و او رو همون موقع میبخشه. برای اینکه فقط روی تو رو کم بکنه که حرف بی حساب چرا زدی. لذا در بین همه تقواها تقوای زبانی خیلی مهمه. حرف بی حساب نزن، از چه حرف مفت میزنی، زیاد و کمش نکن. مادرها خیلی خوبه بچه ها رو به اصطلاح تو این زمینه تربیت بکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.
اللهم صل علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. طیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله اعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه اجمعین الى قیام یوم الدین. در خطبه مربوط به نماز عید قربان مستحبه این مقدار احکام قربانی گفته بشه، ولی چون شما این کار نیستید و قربانی نمیخواید بدید، دیگه از این صرف نظر میکنید. ولی دیشب یکی از احکام قربانی رو به جلسه عرض میکردم و اون این بود که مستحب قربانی که میدید خودتون رو بزرگ نکرده باشید. آدم خودش قربانی رو بزرگ نکرده باشه، شاید به خاطر اون رابطه عاطفی است که آدم با قربانی داره و وقت یک کمی دلچرکین بشه از این قربانی دادن، ممکنه از اجرش کاسته بشه. ابا عبدالله حسین هر شهیدی رو زمین می افتاد مثل عقابی تیز پرواز به سمتش می رفت. این تعبیر رو راویان واقعی کربلا نقل کردن. اما علی اکبرش که رو زمین افتاد میگن از اسب اومد پایین شروع کرد با تعنی راه رفتن. خیلی حرکت عجیبی، خیلی معنا داره. زینب کبرا دوان دوان از خیمه بیرون می اومد، برای هر قربانی که از میدان بر می گشت نوبت قربانی های خودش که شد اصلا از خیمه بیرون نیامد. یکی از احکام قربانی. حالا بقیه احکام قربانی هم یه روزی ما اشتباهی کردیم، روز عاشورا یه چند نمونه احکام قربانی رو روز عاشورا شروع کردیم به خوندن و بچه ها من مثلا احکام میگفتم، دیگه عاشورایی شد اون سال بگذاریم. حالا قربانی رو چجوری باید مهربانانه باهاش برخورد کرد، مهربانانه ذبح کرد و مستحب قطعا آدم بهشون آب بده و یه مراعات هایی برای قربانی هست که خیلی مراعات های عجیبی هست. آدم همون احکامون به خونه ما که با کربلا آشنا هستیم برامون دیگه یادآور تلخترین مصیبت های عالمه. امام زینالعابدین در کنار قربانی ها روزه امام حسین میخوندن. امام زینالعابدین می نشست گریه میکرد، گفتن آقا چی شده، ما اشتباهی کردیم مگه؟ فرمودن با شما کاری ندارم، اما شما آب دادید این گوسفند رو سر از بدنش جدا کردید. وقت از پدر خودشون حسین صحبت میکردن که اون رو آب ندادن قبل از اینکه سر از بدنش جدا کنن. داستان قربانی داستان عجیبیه. پیامبر گرامی اسلام بزرگترین پیامبر هست، بزرگترین قربانی رو هم در راه خدا داده. پیامبر اکرم در کربلا بودن، یه چشمش بود که علی اکبر قبل از شهادت صدا زد بابا یا حسین من دارم میبینم پیغمبر اکرم و آمده و داره سلام به تو میرسونه، من سیراب شدم. قبل از این که به شهادت برسه این فریاد رو میزن. خوش به حال اونایی که امروز کربلا، کاش ما هم کربلا بودیم، میرفتیم قدمگاه پیامبر رو میبوسیدیم، میرفتیم قدمگاه ائمه هدا علیهم السلام رو که حتما حضور پیدا میکنن میبوسیدیم و بعد قربانگاه اولیاء خدا که اساسا میدونید محل شهادت شهدا در روایت هست که باید زیارتگاه بشه و باید معتبر باشه مثل مسجد. اینجا کسانی به شهادت رسیدن. حالا دیگه مدفن شهدا چقدر عظمت پیدا میکنه نمیدونم. من راه داشتم میومدم گفتم این شهدا هم ما رو گله میکنن، نه یه شهدای عاطفی خاصی هم هستن این شهدا اینجا. بالاخره همینجور دور خودشون رو شلوغ نگه داشتن و هر کی هم میاد بهش یه بهرهایی میرسونن. من تصادفا توفیق پیدا کردم اون روزی که این شهدا رو میخواستن اینجا به خاک بسپرن اومدم. فکر نمی کردم سرنوشت ما اینجوری بشه که از هفته هر چند هفته یه بار هی بیایم کنار مزار این شهدا و این مراسم رو داشته باشیم. خب دیگه دعاتون کنم، ولی قبل از دعا عرض بکنم این مراسم رو خودتون احیا کنید. هر کسی دست کسی رو بگیره و بعد یک کاری بکنیم تهران رو با این حرکت ها تغییر بدیم، روحیه بچه مذهبی ها رو تعالی بدیم، تراوت معنوی رو افزایش بدیم. این حرکت خیلی حرکت مهمیه. بنده خودم دارم براش وقت میگذارم و واقعا خیلی کارا رو دارم میزنم و برای این کار وقت میذارم، چون اعتقادی دارم با این کار برخورد میکنم. ولی میدونید ماها باند خاصی نیستیم دیگه، خود ماها الان با هم دیگه یه باند مخصوصی باشیم بخوایم باند بازی بکنیم، رفیق بازی بکنیم. حالا رفیق بازی چیز خوبیه، ولی مثلا هیئت به معنای خاص کلمه مثلا تو شهریش که گروهی هم دور هم جمع شدن محفل انسی، حالا امام حسین هم نباشه بالاخره دور هم دیگه جمع میشن، نعوذ بالله، البته اونجوری نیست. ولی بنده دارم وقت میذارم. اینکه تلویزیون هم دوستان میان ما ممانعت نمی کنیم برای اینکه این فرهنگ عمومی بشه. خب همین هم مؤثر بوده، شهرها را افتادن. ولی خود من دوست ندارم مثلا بحثای کوه تلویزیونی بشه، آدم صمیمانه تر صحبت میکنه و راحت تر هست. ولی کوه رو برای خودتون، برای سلامتی جسمی خودتون، برای سلامتی روحی خودتون از دست ندید و برای سلامتی دینمون. بالاخره کوه روی آدم رو کم میکنه، آدم رو خسته میکنه، یکم میندازه آدم رو. آدم کاملا براش محسوسه که خستگی کوه نور تواضع در انسان ایجاد میکنه. ما باید از هر فرصتی استفاده کنیم. آدم در مقابل کوه به زانو در میاد، نفسش به شماره میفته، یکی میخواد مقتدرانه با سرعت با تکبر راه بره، کوه حالش رو میگیره، میگه ایشین بابا حال نداری تو هم. یعنی دیدید هر کسی تو کوه نشست، یعنی کوه بهش گفته ایشین بابا حال نداری. خب خوبه اینا قبل از این که تو خانه قبر حال آدم رو بگیرن بگن بخواب بابا حال نداری، اینجا بگن بشین بابا حال نداری. مخصوصا زمستان هم که شیرینیش مضاعفه. اینم سفارش عرض کرده باشم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا.
بیان معنوی نقطه آی آر.